بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة على سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین.
اللهم صل على محمد و آل محمد و
آنچه بعد از اینکه بر اساس تقسیم وجود در وجود رابط اومدیم نسبت محمول با موضوع را به مواد ثلاث شناختیم، ایشون میان تقسیمات مواد ثلاث رو بیان میکنند. هر کدوم از این وجوب و امکان و امتناع به حسب فرض اولیه و احتمال عقلی اول به سه نحو قابل تصور است. یا این ماده، این وجوب یا امکان امتناع ویژگی ذاتی خود اون شی و موضوع مورد نظره، میشه ما به ذات، یعنی صرف ملاحظه اون شی کافیست که این معنا رو به او نسبت بدیم و نیازی به مقایسه با غیر یا انضمام چیزی از ناحیه غیر نیست. این میشه ماده ما به ذات. گاهی این ویژگی وصف شی هست اما نه به اقتضای ذات خودش، بلکه از ناحیه غیر به او داده شده و به او توصیف شده. از باب تشبیه به محسوسات، مثل این که مثلا حرارت رو اگه با آتش یا با آب مقایسه کنیم، حرارت اقتضای ذات آتشه ولی اقتضای ذات آب نیست، اما میتونه او هم حرارت داشته باشه ولی از ناحیه غیر به او داده بشه. این میشه مابل غیر، اون ماده‌ای که از ناحیه غیر داده شده است. و قسم سوم که کمتر شنیده شده و این دوتا رو به ذات و بالغیرش رو زیادتر شنیدید، قسم سوم بالقیاس الالغیر، یعنی اگر این شی را با یک شی دیگری مقایسه کنیم، حین المقایسه عقل ناچار است و مضطر است که این شی را متصف به این ماده ببیند و انتزاع کند. اگر اون مقایسه نباشه، این انتزاع و اتصاف این چنینی هم نیست، بهش میگیم بالقیاس الالغیر. یعنی فقط وقتی این معنا انتزاع میشه که عقل او رو با یه شیء دیگه مقایسه کنه. حالا این تعریف سه تا ماده، پس بر این اساس ما وجوب ذاتی، وجوب غیری و وجوب بالقیاس الالغیر داریم. در اون دوتای دیگه هم بس به احتمال اول همینه، الا این که در مورد امکان غیری، امکان بالغیر که در اون تقسیم و فرض اولیه این را گفتیم، اما وقتی تأمل میکنیم میبینیم امکان غیری نامعقوله. فرض اول رو و احتمال رو دادیم، تأمل کردیم میبینیم بی‌معناست. چرا؟ اون چی که خصوصیت ذاتی اشیا از این مواد ثلاث باشه که قابل تغییر نیست، چون اقتضای ذاته. ذات وقتی متلبس و متصف به چیزیست به اقتضای خودش، یعنی مادامی که ذات هست همینه دیگه، این ویژگیشه. این مد نظر باشه. حالا بریم سراغ امکان غیری. معنای مابلغیر این بود که این مابلغیر، اون ماده مابلغیر، اون حالتی است که از ناحیه غیر داده شده، مثل وجوب غیری که علت این رو به معلولش میدهد، از خود معلول نیست. در امکان بالغیرم معناش اینه که یک امر خارجی آمده امکان را به این موضوع مورد بحث عطا کرده است. ما گفتیم حصر شی به مواد ثلاث حصر عقلیه، یعنی هر شیئی را شما با وجود ملاحظه کنید یکی از این سه ماده برای او هست، حسش عقلیست و رضا قابل تخلف هم نیست. خب اگر ما امکان بالغیر داشته باشیم معناش اینه که این چیزی که ممکنه بالغیر است و از ناحیه غیر ممکن شده است، حالا خودش در مقام ذاتش با وجود بسنجیج، بالاخره خودش یا واجبه به ذاته یا ممتنه به ذاته یا ممکنه به ذاته، درسته؟ اگر واجبه به ذات یا ممتنه به ذات باشد، بعد چگونه این را غیر آمده ممکنه بالغیر کرده است؟ اینکه معناش انقلاب در ذات هست، اینکه تبدل این ذات، تبدل ذات واجب یا ممتنه به ممکنه، پس این که بی‌معناست که یک چیزی به حسب ذاتش واجب یا ممتنع باشد، بعد عامل خارجی بیاد واجب به ذات را ممکنه بالغیر کند یا ممتنع به ذات را ممکنه بالغیر کند، پس این غلطه، میشه انقلاب ذات. و اما فرض سوم اینه که این شی خودش ممکنه به ذات هست، و اگه ممکنه به ذات هست، بعد غیر میخواد چگونه او را ممکن کند؟ معنای ممکنه به ذات یعنی این ذاتش ازش وجود عدم سلب میشه، ضرورت وجود نداره، ضرورت عدم هم نداره، حالا غیر میخواد چیکار کند؟ اینکه خودش ممکنه به ذات هست، اینکه مسلوب و ضرورت این هست، باز غیر چه ضرورتی میخواد سلب کند؟ پس اعتبار و ملاحظه غیر در امکان غیری میشه لغو، بی‌معناست، بی‌اثره. بنابراین امکان غیری که در اون تقسیم و فرض و احتمالات اولیه در آمد، به حسب تأمل فاقد معناست. پس ما 8 قسم معنای معقول از این تقسیمات نهگانه داریم: وجوب ذاتی و وجوب غیری و وجوب بالقیاس الالغیر، امتناعش هم همینطور ذاتی و بالغیر و بالقیاس. در امکان 2 فقط معنا میده، یکی امکان ذاتی و یکی امکان بالقیاس الالغیر، شد 8. اون نهم هم که امکان غیری بود گفتیم نامعقول و بی‌معناست.
استاد تو بعضی از اینا ما ذات رو قبلا در نظر میگیریم، تو بعضیش در نظر نمیگیریم، چون مثلا توی اون قسمت مثلا واجب الوجود ما ذات رو از قبل در نظر نمیگیریم، ذات هست، ولی توی مثلا ما بالغیر ما ذات رو در نظر میگیریم، وجوبش چون وجوبه دیگه، واجب الوجود بالغیر دیگه، یه ذاتی در نظر میگیریم که ممکنه، بعد میام وجوب واجبش میکنیم، درسته؟
نه، در ملاحظه عقلی و تحلیل‌های عقل ربطی به این نداره که از قبل وجود داشته یا نداشته. اگر مقصودتون از قبل، قبل زمانی است، نه، به این ربطی نداره. عقل در ملاحظات خودش میگه هر شیئی که من ملاحظه کنم یا به اقتضای ذات خودش موجود است یا امکان نداره، محاله که وجود داشته باشه، یا هم جایز الوجهینه. حالا اون که واجب بذاته طبعا بالغیر نمیشود، ممتنع بذات هم که بالغیر نمیشود، یکی معلومه. در مورد ممکن که جایز الوجهین است، اگر علت اقتضا کرد، او تحقق و وجودش میشه ضروری، پس میشه واجب بالغیر، نه اینکه اول ذاتش هست بعدن واجب بالغیر میشود. در تحلیله، یعنی عقل گاهی این شی را به خودی خود در نظر میگیره، میگه ممکنه به ذات، گاهی میگه همین ممکنه به ذات در ارتباط با وجود علت واجب بالغیر، در ارتباط با عدم علت ممتنع بالغیر. خب 8 قسم گفتیم هست از این اقسامی که معقوله. واجب بالغیر و واجب بالذات که معناش واضحه، واجب بالذات حق تعالی است که وجوب عین ذاتش است، واجب بالغیر هم ممکناتی که از ناحیه افاضه علت وجودشون و تحققشون ضروری شده، پس میشن واجب بالغیر. ممتنع بالذات محالات ذاتی معلومه، ممتنع بالغیر ممکناتی است که علت اقتضای وجود او رو نداره، پس چون علت تامش محقق نیست، عدمش میشه ضروری، میشه ممتنع بالغیر. در بالغیر و بالذات خیلی مطلبی نداریدی، در منطق اینا رو خواندید. اون چیزی که قبلا در منطق نخواندید معنای بلقیاسه که اینو باید دقت کنیم و معناشو بفهمیم. وجوب بلقیاس الی الغیر، یعنی شما یه شیء مفروض را با یه چیز دیگری مقایسه میکنین، در قیاس با او این شیء به حکم عقل متصف به ضرورت میشود. معناش اینه که وجوب بلقیاس الی الغیر، یعنی این که شی مستدعی ضرورت باشد. رو دقت میکنین تعبیر رو، باید تعبیر همینطور بگیم چون بعد در ضمن مثالهاش اگه اینطور نگید اشتباه در میاد. وجوب بالقیاس یعنی ضرورت تحقق شی در قیاس با یک شی دیگر بر طریق و بر سبیل استدعاء مطلق. یه نکته رو در مورد خود این واژه استدعا و معنایی که داره توجه کنید. شما یه وقت میگید یه چیزی مقتضی چیزیست، یه وقت میگید مستدعی چیزیست. این دوتا معناش خیلی با هم متفاوته. مثلا میگیم علت مقتضی معلول است، اقتضا معناش یک نحو اثرگذاریه. پس علت اثر میگذارد و معلول را تحقق میده. یا میگیم آتش مقتضی حرارته، اصف علت اینجوریست، اصف معلول چطوره؟ آیا میتونیم بگیم معلول مقتضی علت است؟ قطعا این غلطه، اما معلول مستدعی علته، او میخواد علت را، میطلبد علت را. علت هم مستدعی معلوله. پس استدعا اعم است، هم از جانب غنی به فقیر، هم از جانب فقیر به غنی، هم از جانبی که اصلا ممکنه رابطه فقر و غنایی نباشه. مثلا یکی از متضایفین رو با متضایف دیگه در نظر بگیرید، بالایی و بلندی و پایینی، بالایی و پایینی. خب بالایی نمیتونید بگید مقتضی پایینیست، پایینی هم مقتضی هیچکدوم، چون هیچکدوم اثری در هم ندارن، اما مستدعی یکدیگر هستن. اگه معنای بالا بخواد صدق بکند باید پایینی باشه، پس مستدعی است. لذا استدعا اعم از اینه که بین این طرفین استدعا فقر برقرار باشه از یک طرف، از یک طرف بی‌نیازی باشه، یا اصلا رابطه فقر و غنایی نباشد، ولی بالاخره عقل میبینه این بدون او نمیشود، بالا بدون پایین نمیشود. اگرچه به حسب وجود، وجود بالا به وجود پایین ربطی هم نداره، ولی در صدق این مفهوم و این معنا عقل نمیتواند بالا را بدون پایین بشناسد. این فرق استدعا و اقتضا. اینجا در تعریف وجوب بالقیاس میگیم ضرورت تحقق شی در مقایسه با شی دیگر در سبیل استدعاء مطلق. استدعاء مطلقی گفتیم، اون وقت تفصیل میتونیم بدیم، یه تعریف واحده شامل همه این موارد سگانه ای که ذکر میشود خواهد بود. این که گفتیم ضرورت تحقق شی بر سبیل استدعاء مطلق، چه به اقتضای ذاتی باشد چه به فقر ذاتی باشد، این استدعاء در قالب فقر باشه، در قالب اقتضای ذاتی باشه، در قالب هیچ کدوم نباشه، فقط یک ضرورت به حکم عقله. استدعایی که به نحو ضرورت، به نحو اقتضای ذاتی است، مثل وجوب معلول وقتی با علت مقایسه شد، معلول واجب و تحقق است اگر با علت تامش مقایسه بشه. به چه دلیل؟ با به خاطر اقتضاء ذاتی علت، چون علت از فرط تمامیت اگر باشد حتما و حتما اقتضای معلولش هم داره، پس معلول در قیاس با این علت میشه واجب التحقق. بنابراین تعبیر میکنیم که معلول واجب التحقق است بالقیاس الی العله به خاطر اقتضای ذاتی که علت داره، و نمیشه که علت باشد و معلول نباشه. فقر ذاتی، مثال برای این اگه بگیم استدعایی که در قالب فقر است، میگیم علت واجب التحقق است در قیاس با معلول. چرا؟ چون فقر ذاتی معلول مستدعی اینه. یعنی اگر شما علت را مقایسه کردید با معلول، حتما علت متصف به وجوب می شود و ضرورت، چون معلول فقیره به ذاته، چون فقر ذاتی داره، پس اگه معلول هست حتما و حتما علتش هم بوده، چون این معلول به خاطر فقر ذاتی خودش نمیتونه رفع نیاز خودش کنه، پس اگر معلول بود چون فقیر به ذات است، اون غنی برطرف کننده فقرش هم هست. بنابراین علت واجب و تحقق است بالقیاس الی المعلول به خاطر افتقار ذاتی معلول. مورد سوم برای استدعاء مطلق ضرورت متضایفین است که بینشون رابطه علی و معلولی نیست، پس هیچ کدوم نه اقتضا دارن نه فقر ذاتی دارن، ولی عقل یکی از متضایفین را در قیاس با دیگری ضروری و تحقق میبینن بر سبیل همون استدعای مطلقی که غیر از فقر و غیر از اقتضا باشه. از این توضیحی که دادیم واضح شد که شما وجوب غیری را باید از وجوب بالقیاس جدا کنید، با هم فرق میکنه، دو تا معنی متفاوته. البته در خیلی موارد که وجوب غیری است، وجوب بالقیاس هم هست، ولی دو معناست. گاهی هم فقط وجوب بالقیاسه، وجوب غیری نیست. معلول واجب است بالعله، یعنی این که علت آمده به معلول یک حالتی و یک صفتی به نام ضرورت بالغیر داده است. معلول واجب است بالقیاس الالعله، امر قیاسی و انتزاعیه، این معناش میشه قیاسی. از طرف علت هم همینطوره، علت هم واجب است بالقیاس الالعله، ولی معلول چیزی به علت نداده، پس وجوب بالقیاس هم از طرف علت به معلوله، هم از طرف معلول به علته، اما وجوب غیری فقط در معلوله، اونم چیزی که علت بهش داده است. گاهی هم وجوب بالقیاس هست، وجوب غیری نیست. یکی از متضایفین واجب است بالقیاس الالآخر، اون دیگری هم واجب است بالقیاس الالاول، ولی هیچ کدوم نسبت به هم وجوب غیری ندارن. بالا و پایین نسبت به هم واجبن، ولی نه بالا وجوب به پایین داده، نه پایینی وجوب به بالا داده، هیچ کدوم. هر دو معلول یک علت دیگر اصلا. پس وجوب بالقیاس یک حال اضافیه، یعنی حال نسبی و مقایسه ای، یک حالت قیاسیه، ولی وجوب غیری حال نفسیه، یعنی صفتیست واقعا در خود شی، اگرچه این صفت و دیگری به او داده است، مثل حرارتی که آتش به آب داده، از خودش نبوده ولی الان بالاخره وصف اویه. عین این سخن در مورد امتناع بالقیاس هم هست. امتناع بالقیاس یعنی ضرورت عدم تحقق شی در قیاس با شی دیگری بر سبیل استدعاء مطلق، اونم به همین سنحوه. عدم علت ضروری است در قیاس با عدم معلول، و عدم علت ممتنع است در قیاس با وجود معلول. یعنی اگر معلول موجود بود عدم العله میشه محال، میشه محال بالقیاس، ممتنع به قیاس. یا اگر وجود علت رو در نظر بگیرید با عدم معلول، بازم نسبت به هم میشه ممتنع به قیاس. یا وجود یکی از متضایفین با عدم اون مضایف دیگر میشه ممتنع به قیاس. اگر یکی از متضایفون وجودش رو در نظر بگیرید، عقل حکم میکند که این وجود ممتنع است در قیاس با عدم مضایف دیگر. همونطور که وجودش در قیاس با وجود او ضروری بود، عدمش در قیاس با عدم او ضروریه، وجودش در قیاس با عدم دیگری میشه ممتنع به قیاس. و اما امکان بالقیاس علل غیر، اینجا توجه داشته باشید که ما کی می توانیم امکان بالقیاس داشته باشیم. اگر شما دو شی در نظر بگیرید که هیچ ارتباطی مطلقاً به نحو رابطه علی و معلولی یا به نحو ختم شدن به علت واحد با یکدیگر نداشته باشن، در این صورت معنای امکان بالقیاس قابل تصوره. اما اگر دو شی در نظر بگیرید ولو به حسب ظاهر ارتباطی با هم ندارن، اما در سلسله طولی علل به علت واحد ختم میشوند، اینا بینشون وجوب بالقیاسه. چرا؟ مثلا فرض کنید یک ماهی در عمق یک اقیانوسی حرکت میکنه، یک سیاره هم در اون سر کهکشان حرکتی داره، این دوتا نسبت به هم میشن واجب بالقیاس، چون هر کدوم در سلسله طولی واجبن در قیاس با علت خودشون و نهایتا به واجب الوجود میرسد. اون دیگری هم همین وجوب بالقیاس رو نسبت به واجب داره، پس این الف نسبت به واجب میشه واجب بالقیاس، اون شیء مفروض دیگه هم نسبت به با همین واجب میشه وجوب بالقیاس داره، پس نسبت به هم دیگه هم واجب بالقیاس هم. با واسطه واجب الوجود به ذات اینجوری میشه. بنابراین هر دو معلول که اگرچه به حسب ظاهر ربطی به هم ندارن ولی به حسب واقع چون به علت واحد ختم میشوند، نسبت به یک دیگر میشن ضروری بالقیاس. معنای امکان بالقیاس علل غیر این است: عدم ضرورت وجود و عدم شی، نبودن ضرورت وجود و عدم شی در قیاس با اون شی دیگه. یعنی این دو شی رو با هم مقایسه کنید، هیچ نحوه وجوبی به هیچ گونه‌ای با هم ندارن، نه به وجود او کاری داره نه به عدم او کاری داره، هیچ گونه ارتباط بینشون نیست. این فقط بین دو واجب مفروض و معلولهای هر واجب با اون واجب دیگر قابل تصوره. اگر دو واجب فرض بکنیم چون هر دو واجب به ذاتن، پس هیچ کدوم نه رابطه افتقاری با یک دیگر دارن، نه اقتضای ذات یک دیگر دارن، نه مثل متضایفین وجوب بالقیاس بر سبیل استدعای مطلق دارن. هیچ واجب اولی وجودن و عدمن با واجب دومی ارتباطی نداره، معلولای واجب اولم با اون واجب دیگر و معلولای او همین نسبتو دارن. این میشه معنای امکان بالقیاس علل غیر. اینجا یک سوال پیدا میشود که خب ما بنابر توحید دیگه نباید سخنی از امکان بالقیاس علل غیر بزنیم چون مصداقی نداره. اینجا توجه بکنید یه تفاوتی هست بین امکان بالقیاس با اون امکان بالغیر. در امکان بالغیر گفتیم اصلا معقول نیست، یعنی امر نامفهومه، ولی اینجا معقول هست، معنا میده، اما مصداق نداره چون واجب منحصر در فرد واحد است. چرا پس ذکرش میکنیم این معنا را و بحثش میکنیم، میخوایم بشناسیمش؟ به سبب اینکه این معنا با اینکه مصداق ندارد اما اثر علمی دارد. یکی از اولین احکام ذات واجب الوجود بعد از اثبات اصل ذات، اثبات توحید، اثبات بساطت، احدیت، شما باید معتقد باشید و به اثبات هم باید البته بکنید و میکنید، هم ضرورت عقل است هم ضرورت شرع، که واجب الوجود به ذات بسیط است. یکی از مقدمات دلائلی که برای اثبات بساطت ذات یا برخی دلائل که اقامه شده، همین معنای بلقیاس، امکان بلقیاس علال غیر است. پس کسی تصور نکنه که چون امکان بلقیاس مصداق ندارد دیگه فایده علمی هم نداره، پس چه لزومی به بحثشه. بعدن در مسئله اثبات بساطت که خودش بعد از توحید ذاتی مهمترین مسئله هست، این به کار میره و اونجا استفاده میکنیم. لذا باید شناخت او رو و خوب فهمید. قررن فی بیان اقسام کل واحد من المواد الثلاث و کل واحد من الوجوب و الامکان و الامتناع لدى الاکیاس به ذاته و الغیره و بالقیاس. هر کدوم از این ستا در نزد خردمندان به سه قسم، به ذات و بالغیر و بالقیاس تقسیم میشه. فیحصل من ضرب ثلاثه فی ثلاثه تسعه، مثل الوجوب بالذات و الوجوب بالغیر و الوجوب بالقیاس الی الغیر و قس علیه الباقی الا فی الامکان، جز در امکان. فغیریون سلب ای الامکان بالغیر سلب من اقسامه، امکان بلغیر تو این اقسام نمیاد، به حسب تقسیم اولیه میاد فرض میکنیم، ولی بعد میفهمیم که این غلط. فبقی الاقسام المتحققه ثمانیتا، یعنی اقسام متحققه به این معنا که معنای معقولی داره، بی معنا نیست، نه اینکه حتما متحقق یعنی مصداق هم داشته باشه. خب دلیل این که امکان غیری نداریم چی بود؟ گفتیم چون با صرف نظر از اون غیری که صفتی که میخواد بده، این امکان غیری که از من غیر میخواد بیاد، خود این شیء مفروض به حسب ذاتش یا واجبه به ذاته یا ممکنه به ذات یا ممتنه به ذات، پس دیگه امکان غیری میشه بی‌معنا. این رو با چه تعبیر آورد؟ اینجا در این مصرع گفت الا فی الامکان فغیریون سلب فلیس ما به ذات منها ینقلب، با فا آورد، گفت اون چه که ما به ذات منقلب نمیشه. این که با فا آورده نکتش اینه که داره ضمن این که میگه که اون ذاتیات منقلب و متبدل نمیشود، دلیل بطلان و نامعقولی امکان غیر هم داره میگه، چون گفتیم با صرف نظر از غیر اینا در مقام ذات یا واجبن یا ممتنن یا ممکنه دیگه، این چیزی که فرض کردیم اونها ممکنه بالغیر، خب اون که به ذات اگه واجب و ممتنه که منقلب نمیشه، اگه ممکنه هست که خودش ممکنه دیگه، غیر ما چیکارش کنه. فلیس ما به ذات منها ینقلب، این فا همین نکته رو میخواد بگه که این دلیل نفی امکان غیریه.
انقلاب که دیگه نمیتونه باشه، بیشتر اون بی‌معنا بودنشه، چون اگه بخواد انقلاب باشه همین حرفو برای واجب بالغیر هم میتونیم بزنیم، چون بالاخره ذاتش ممکن بوده تغییر کرده به
وجود. ذاتش تغییر نکرده، ممکن غیری، ممکن ذاتی با وجوب غیری جمع میشه دیگه، به حسب ذات ممکن است، به حسب افاضه غیر واجب است. الانی هم که واجب بالغیر است بازم ممکنه به ذاته، ذات که عوض نشده،
ممکنه ذاتیه، حالا یه ممکنه دیگه میخواد بیاد روش، ولی چون بی‌معناه چیزی
نمیاد دیگه، معنا نمیده، اون چیزی رو نمیخواد سلب کنه، اون خودش مسلوب ضرورتین هست، بعد امکان غیری کدوم ضرورت رو میخواد سلب کنه؟
انقلاب براش معنا پیدا
نمیکنه، نه اون یعنی خودش هست میشه لغو، ذاتش عوض نشده تا بعد بخواید بگید خب حالا اون دیگری میخواد دوباره سلب کنه ازش ضرورت وجود و عدم را. در امکان، در وجوب و امتناع هم که معلومه
میشه انقلاب. من انقلابش میگم متوجه نمیشم،
انقلابش این است که واجب به ذات، یعنی چیزی که وجود ضروریه براش، این با غیر میخواد این ضرورت از ذاتش نفی کنه. در امتناع عدم برای ضروریه، با امکان غیری میخواد عدمی که اقتضای ذاتش از سلب کنه. فلیس ما به ذات منها ای من کل واحدت منها زهل مواد ینقلب و الال اخرى، ما به ذات اینها منقلب به دیگری نمی شود. ذکر و هازه المسئله بالفاء المفیده للسببیه، این که با فاء بردیم، للاشعار به دلیل امتناع الامکان بالغیر، برای که اشعار و این فهم باشه اعلام کنیم که دلیل محال بودن امکان بالغیر و بیمعنا بودنش چیه. از لوکان الشیء ممکنن بالغیر فاما ان یکون فی حد ذاته واجبن او ممتنعن او ممکنن، در مقام ذاتش که از این ستاست، از القسمتو الاسلاسته علا سبیل الانفصال الحقیقی فلا یجوز الخلو و انها. قضیه منفصله حقیقی است که اشیئو فی حد ذاته اما واجبان او ممکن او ممتنع، دیگه این حس عقلیه. پس این ممکنه بالغیر مفروض با صرف نظر از کاری که غیر کرده، کدوم که از این ستاست؟ فعل الاولین، بر فرضی که واجب به ذات ممتنع به ذات باشه، یلزم الانقلاب، چون معنای وجوب ذاتی و امتناع ذاتی ضرورت وجود و عدم برای شیء است، معنای امکان نفی این ضرورته. و علل اخیر که اگر ممکنه به ذات است، یلزم ان یکون اعتبار الغیر لغوان، اون غیر هیچ اثری نداره مگر اینکه ضرورت وجود یا عدم درش باشه تا او سلبش کنه، ولو وقت چیزی خودش مسلوب و ضرورت این است چیشو میخواد سلب کنه دیگه. ثم اشرنا الى امثله ما بالقياس من الثلاثه، آمدیم از این ما بالقياس، چون اون به ذات و بالغیر که خب واضحه، ما بالقياس ها رو تعریف بکنیم و مثال بزنیم. ای ما بالقياس من المجموع که مجموع حاصل امثله. بالقياس ها کل اینایی که خواهیم گفت، کل مزایفین، مزایفین هم مثال برای وجوب بالقیاس است، هم امتناع بالقیاس، برای هر دو به اعتبار این که وجود مزایف اول با وجود دومی، عدم اولی با عدم دومی، اینا نسبت به هم میشن واجب، واجب بالقیاس. وجود یکی در قیاس با عدم دیگری میشه مثال برای ممتنع. این متزایفین مثال برای وجوب امتناع، اون دو واجب مفروض و معلولاشون هم که مثال برای امکان غیری. مزایفین مثال برای واجب است بالقیاس الی الغیر و همچنین للممتنع بالقیاس الی الغیر. فللاول، یعنی مزایفین برای اون وجوب بالقیاس اولی که اینجا در عبارت گفت وجوب بالقیاس، به اعتبار وجود هما، یعنی وجوب مزایف اول با دومی، وللثانی یعنی برای امتناع بالقیاس، به اعتبار وجود احد هما و عدم الاخر. این جمله دوباره با یک بیان تکرار میکنه که باز عامتره. و بالجمله المتزایفان وزعن و رفعن و جمعن موضوع المثالین. موضوع کدوم دوتا مثال؟ مثال برای وجوب بالقیاس و برای امتناع. وزعن یعنی چی؟ یعنی شما هر دو رو وجودش رو در نظر بگیری و هر دو وجود رو قرار بدی، این مثال است برای وجوب بالقیاس. پس وجود اولی و وجود دومی مثال برای وجوب بالقیاس. رفعن، هر دوش رو رفع کنی که عدم باشه، عدم اولی بالقیاس به عدم دومی، بازم واجبه و میشه مثال برای وجوب. جمعن یعنی بخوای بین وجود عدمش جمع کنی، وجودش را با عدمش جمع کنی و مقایسه کنی، میشه مثال برای امتناع بالقیاس. و تلخیص المقام ان الوجوب بالقیاس الی الغیر ضرورت و تحقق شیء به نظر الی الغیر علی سبیل الاستدعاء. حاصل مقام اینه که وجوب بالقیاس الی الغیر عبارت است از ضرورت تحقق شیء در نظر و در مقایسه با دیگری. اینم که میگیم ضرورت تحقق در نظر با دیگری، بر سبیل استدعاء مطلق. این استدعاء اعم از اقتضاء، یک موردش اقتضاء هست ولی در موارد دیگر هم هست. و یرجع الى ان الغیره یعبا ذاته الا ان یکون لشیء ضرورت الوجود. حاصل این برمیگرده به این که شما وقتی که این شیء رو با اون غیر مقایسه کردید، حتما و حتما اون غیر عبا داره الا از اینکه این شیء باید واجب باشه، باید حتما ضروری باشه. سواء کان به اقتضاء ذاتی کما فی الوجوب بالقیاس المتحقق فی المعلول به نسبت الالعله. اقتضاء ذاتی مثل چی؟ وجوب بالقیاس، که این وجوب متحقق در معلول است، با کی مقایسش میکنی؟ بالقیاس الالعله. پس المعلول واجب التحقق بالقیاس الالعله لاقتضاء ذاتی من العله. از این که در عبارت گفته به اقتضای ذاتی، بعد وجوب را فل معلول گفته است. اشتباه نگیرید بگید این که اول معلول ذکر شد چون میگه اقتضای ذاتی، اقتضای ذاتی از آن علت است. اگر بخوام حاجت ذاتی رو بگیم، اول باید علت رو ذکر کنیم، مثل عبارت بعدی او به حاجت ذاتیت، یعنی ضرورت وجود. نحوه دیگرش به حاجت و فقر ذاتی است. کما فی الوجوب بالقیاس المتحقق فی العله به نظر و بالقیاس الی المعلول. العلتو واجب التحقق بالقیاس الی المعلول لفقر ذاتی من المعلول او به استدعاء من الطرفین بلا اقتضاء منهما ولا من احدهما. یا نه، یکی مستدعی دیگری هست ولی استدعای عام، نه به خاطر اقتضا یا افتقار. کما فی وجود یل متضایفین فکل واحد منهما، یعنی متضایفین، واجب بالقیاس الی الاخر ولی لا بالاخر. در علت هر دو واجب بالقیاس الی الاخر هستن، ولی معلول هم واجب بالعله هم هست، اما دیگه علت واجب بالمعلول نیست. در متضایفین هیچ کدوم واجب به دیگری نیستن، اما بالقیاس هستن. فالوجوب بالقیاس یجتمع مع الوجوب ذاتی والغیری در بالقیاس. خداوند که واجب به ذات است متصل به وجوب بالقیاس هم هست، معلولی که عین فقر است متصل به بالقیاس هم هست، متضایفین هم که هیچ کدوم نسبت علی معلول با هم ندارن بالقیاسن. و ینفرد و عنهما ایزن، پس هم جمع میشه هم منفردن هست. ولی امتناع و بالقیاس الالغیر ضرورت و عدم وجود شی به نظر الالغیر به حسب الاستدعاء المطلق کما فی وجود المعلول به نسب الى عدم الاله. وجود معلول میشه ممتنع بالقیاس اگه با عدم علت نگاش کنیم، و یا عدمه یعنی عدم معلول بالقیاس الی وجودها. و کما فی وجود احد المتضایفین به نسب الی عدم الاخر، و عدم اون احد المتضایفین به نسب الی وجود الاخر. و هو ایزن که سابقه فی العموم، همونطور که در وجوب گفتیم با وجوب غیری و ذاتی و بدون اونا جمع می شود، این امتناع هم همینطوری است، عمومیتش مثل خود همون وجوب بالقیاس میمونه. ول امکان و بالقیاس الی الغیر لا ضرورت و وجود شی و عدمه و عدمه، یعنی لا ضرورت وجود و لا ضرورت عدم به نظر الی الغیر. این که سلب ضرورت کنی، وقتی با چیزی مقایسش میکنی میگه ضروری نیست، نه وجودش ضروریه نه عدمش ضروریه. و یرجع الی ان الغیر لا یعبا عن وجوده ولا عن عدمه حینما یقاس الی. برمیگرده این معنی امکان بالقیاس به این که اون غیر از وجود شی و از عدم این شی هیچ ابایی نداره، هیچ ارتباطی باش نداره. و هذا انما یتحقق فی الاشیاء التي لا تكون بینها علاقه طبیعیه من جهت العلیه والمعلولیه او الاتفاق فی علت واحده. این معنا فقط در جای محقق می شود که بین دو شیء علقه طبیعی یعنی ضروری از جهت علی معلولی یا از جهت اتفاق و ختم به علت واحد نداشته باشه. اگه چون چیزی بود وقت امکان بالقیاسه. و الی مثالهی اشرنا ثمت یعنی سنه کل مفروض واجبین. مثال امکان بالقیاس اینه، چرا؟ از لا علاقت لزومیت اقتضائیت بینهما، بین دو واجب مفروض اون علقه و ارتباط ضروری که یکی دیگری رو بخواد اقتضایش داشته باشه نداره، و الا اگه داشته باشه که دو تا واجب نیستن دیگه. و الا لم یکون احدهما، و الا لم یکون او احدهما واجبا هازا خلف، فکل واحد منهما لا یعبا عن وجود الاخر ولا عن عدمه. پس هر واجب مفروض نسبت به واجب مفروض دیگه نه به وجودش کاری دارد نه به عدمش ارتباطی دارد. این جمله هم جواب اون سوالی است که بیرون گفتیم که یکی مصداق نده چرا میخوانیم. و هذا الفرض له فوائد علمیه اخرى، در بحث علمی ازش استفاده میکنیم. یکیش مثل مسئله نفی اجزا از واجب است و غیرها، مثل نفی ماهیت و امثال اینا هم استفاده میشه. والحمدلله رب العالمین.